بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 83 فلسفه اجتماعی حکمت متعالی رو شروع میکنیم، البته تحت همون عنوان کلی علم مدنی، علم مدنی فارابی یا به عبارتی علم مدنی در فلسفه اسلامی، و با عنوان جزئی که برای این چند جلسه اخیر ما در نظر گرفته بودیم تحت عنوان بنیادهای حیات مدنی و تمدنی در علم مدنی فارابی، جلسه رو شروع میکنیم. البته امروز تا حدی مشخص میشه که چرا ما اسم این چند جلسه اخیر رو، عنوان بحث رو، بنیادهای حیات مدنی و تمدنی در علم مدنی فارابی قرار دادیم. اگه یادتون باشه جلسه قبل رسیدیم به این مسئله که فارابی چه در کتاب تحصیل و سعاده و چه در کتاب التنبیه علی سبیل السعاده تأکید داره رو منطق و معتقده که منطق هر علمی در حقیقت اون مبانی تکشف و انکشاف در اون علم هست و در حقیقت مسیر حل مسائل در اون علم هست و در کتاب تحصیل و سعاده بلافاصله بعد از اینکه بیان میکنه که ما 4 فضیلت باید در مدینه باشه تا اون مدینه راه سعادت رو پیدا بکنه و بعد از پیدا کردن راه سعادت رو طی بکنه، بلافاصله بعد از اینکه این نکته رو مطرح میکنه بحث رو میبره رو منطق. و همونطور که جلسه قبل عرض کردیم، وقتی که فارابی میگه منطق، منظورش هم منطق ماده هست و هم منطق صورت. منطق ماده مربوط است به محتویات، محتویاتی که در حقیقت در یک علم وجود داره یا به وجود میاد، و منطق صورت اون قالب‌هایی است که ما اون محتویات رو در اون قالب‌ها پیریزی می‌کنیم و به حل مسائل یا به تبدیل مجهولات به معلومات موفق میشیم. و جالبه که در اینجا اتفاقا فارابی بحث منطق ماده رو پیش میکشه. و در واقع به خصوص در علم مدنی که ما علم وجود شناسی رو به عنوان یکی از مبانی اساسی در علم مدنی ما میشناسیم، بحث بدیهیات اولیه رو در واقع پیش میکشه که بنیادهای منطق ماده هست در فلسفه یا در وجود شناسی. لذا بعد از اینکه فارابی 4 فضیلت رو مطرح کرد که عبارت بودن از فضائل نظری، فضائل فکری، فضائل خلقیه و فضائل صناعی یا حالا صناعات عملیه، و بعد از اینکه فضائل نظری رو برای ما تعریف کرد که در فضائل نظری میخوایم چیکار بکنیم، بلافاصله بعد از این 2 میپردازه به این مسئله که هذه العلوم منها ما یحصل للانسان منذ اول امرهی من حیث لا یشعر ولا یدری کیفه و من اینه حصلت و هی العلوم الاول. دست میذاره رو بدیهیات اولیه که در فضائل نظری که مهمترین جزء در فضائل نظری وجود شناسی یا حالا علم الهی یا همون فلسفه است، بدیهیات اولیه است که این بدیهیات اولیه در واقع بالاکتساب به دست نمیاند. و تعبیر جالبی داره فارابی و اون این که من حیث لا یشعر و لا یدری در واقع این علوم برای ما حاصل میشند. و منها ما یحصل به تأمل و انفحص و استنباط و ان تعلیم و تعلم و همچنین این محتویات شامل اونایی میشن که به واسطه تأمل و با جستجو و با استنباط در واقع به دست میاند و از طریق تعلیم و تعلم به دست میاند. پس بنابراین در واقع اینجا بحثش همون منطقه ماده است. و بچه‌م البته ادامه میده ول اشیاء المعلومه بالعلوم الاول هی المقدمات الاول و منها یسار ال العلوم المتأخره التي تحصل عن فحص و استنباط و تعلیم و تعلم، که خب عبارات واضح و مشخصه. خب اما بعد از طرح بحث منطق میره سراغ فضیلت نظری از این فضائل چهارگانه. ببینید در حقیقت با توجه به بحثایی که ما در کتاب الملت داشتیم، پس ما ملت را که همون در حقیقت اصول و اسلوب چگونه زیستن هست، اصول و اسلوب رسیدن به سعادت قصوا در اون مسیر زندگی که ما داریم، اگر ما بخوایم ملت داشته باشیم یعنی در زیستن روشمند و نظاممند باشیم، اینجا لازمه که هر چهار فضیلت رو داشته باشیم. ببینید این نکته بسیار بسیار مهمی است که فارابی روش تأکید داره و در جلسات قبل ما عباراتش رو مرور کردیم. سعادت قصوا یا اون بزرگترین هدف زندگی یک انسان یک امر مقطعی نیست، یه امری که با صرف یک هفته وقت به دست بیاد نیست. اگه تون باشه ما گفتیم که اون سعادت قصوا چیزیست که با کل مسیر زندگی انسان به دست میاد، اون هم به این صورت که کل مسیر زندگی انسان باید روشمند، قانونمند و نظاممند باشد، یعنی در واقع مبتنی بر یک نظام اندیشه و مبتنی بر یک روشمندی در عمل، اون هم در سرتاسر زندگی اون هم کاملا انتخابی با تصمیمی که ما میگیریم در واقع به دست بیاد. خب یک همچین فرایندی رو ما اگر بخوایم در زندگی داشته باشیم، فارابی میگه هر چهار فضیلت رو شما باید داشته باشید. در همون کتاب المله، خب اگه یادتون باشه ملت رو گفت در واقع جمع بین آرا و افعال. آرا که خب همون در واقع فضائل نظری هست، ولی افعال با سه فضیلت دیگه در واقع به دست میاد. و اینجا منظور از افعال در حقیقت قانونمندی و برنامه ریزی برای زندگی است. یعنی ما باید به واسطه سه فضیلت فکری و اخلاقی و صناعی برسیم به قانونمندی و بعد در واقع برسیم به برنامه ریزی، که به واسطه قانونمندی و برنامه ریزی افعال تقدیر پیدا میکنه. اگه تون باشه در ابتدای کتاب المله این مسئله رو مطرح کرد که الملت هی آراء و افعال مقدر به شرائط. این تقدیر به واسطه شرایط در وضع قانون و برنامه ریزی به عمل میاد. منتها نکته ای که بسیار بسیار کلیدی هست در اینجا اینه که محور قانون گذاری و محور برنامه ریزی باید عدل باشه، باید عدالت باشه. و لذا فارابی تصریح میکنه که در جزء افعال عدالت باید تعریف بشه. و این رو توجه بکنید، افعال در اینجا فقط افعال فردی نیست، بحث مدینه است. افعال در اینجا عبارت است از افعال اجتماعی، فرهنگی، سیاسی. و این مسئله که معمولا مطرح میشه که خب علی ظاهر ما همه اینا رو داریم، قانون رو داریم، برنامه ریزی رو داریم، نهادهای مختلف در رابطه با این دو موضوع رو داریم، ولی خب ما دو تا چیز بسیار بسیار مهم رو نداریم. یکی این که در واقع اون نقشی که فضائل نظری باید داشته باشند در این قانونمندی و برنامه ریزی، اون رو ما یک خلأ بزرگ معمولا در جوامع داریم. و یکی تعریف عدل در جزء افعال، که این تعبیر دقیق فارابی است، در جزء افعال باید عدالت تعریف بشه. معمولا خلأها تو این دو تاست، و الا امروزه هیچ جامعه‌ای و هیچ مدینه‌ای اصلا بدون قانون و بدون برنامه ریزی اصلا امکان قدم از قدم برداشتن ندارد. منتها این که این قوانین در چه راستایی وضع میشن، خواستگاه این قوانین کجاست، اهداف این قوانین کجاست، اصلا ما از طریق قانون میخواییم به چی برسیم، بله، این در واقع روش کار نمیشه. و دیگری اون بحث عدل که آیا این قوانینی که ما وضع میکنیم، حالا قوانین اگه قوانین اجتماعی باشد، قوانین اگه قوانین قضایی باشد، قوانین اگه قوانین سیاسی باشه، قوانینی باشه مربوط به فرهنگ، قوانینی باشه مربوط به هنر، آیا در واقع عدالت را تأمین میکنه یا نه؟ عدالت رو به اجرا در میاره یا نه؟ خب اصلا ما بزرگترین نقطه ابهام ما اصلا خود عدالته. عدالت یعنی چی؟ وقتی فارابی میگه شما عدالت را باید در جزء فعل تعریف بکنید، دیگه نمیتونید بگید که عدالت عبارت است از وضع هر چیز در موضع خودش. این دقیقاً باید رو عدالت کار بشه. چی طوری باید رو عدالت کار بشه؟ ببینید این نکته بسیار بسیار مهمه. اولا همه مفاهیم زیرساختی و پیرامونی در باب عدالت باید شناسایی بشن، یعنی در واقع اون شبکه مفهومی که عدالت در واقع مرکز اون شبکه هست، این شبکه اولا باید به دست بیاد. بعد اصولی که مربوط به عدالت است در واقع به دست بیاد و بر اساس اصول قوانینی که مربوط به عدالت است به دست بیاد. این مسئله خب امروزه کناره، یعنی اصلا عدالت فقط و فقط یک مفهوم کلی شعاری سوری سطحیست، هیچ بنیادی نداره، هیچ محتوایی نداره. خب
در واقع نسبت خود این عدل و عدالت با خود فلسفه که تو قسمت قبل تأکید داره که در واقع مدینه فاضل شبیهتون بالفلسفه، یا جای دیگه تعبیر تحت الفلسفه را داره، از این جهت شبیهه که در واقع همون دو جزء آرا و افعال یا اون حکمت نظری یا عملی، اون چیزی که در ملت و مدینه هست در واقع کاملا تحت اون حکمت نظری و عملی باید قرار بگیره. وقت اینجا تعریف عدل یه نسبت در واقع خیلی مستقیم و وسیقه پیدا میکنه با خود فلسفه و از این جهت که در واقع با اون درک فلسفی و نگاه فلسفیه که ما اصلا تناسب و اون وحدت و هماهنگی بین نظر رو عمل رو اصلا میتونیم بهش امکان دسترسی پیدا کنیم. وقت تو این نگاهه که و با این نگاهه که اصلا مراتب تشکیل در واقع تشکیل پیدا میکنه تو نگاه فرد و با دانستن این نسبته که اصلا میشه این مراتب حفظ بشه. خب بگم اون تعریف عدل و شیفی موضعه اگه این طوری بهش نگاه بکنیم که در واقع منظور فهم، درک و حفظ مراتب در واقع نظر و عمل هست، وقت این دیگه در واقع اصلا یه جورایی مسابقه خود همون فلسفه و درک و نگاه فلسفی میشه.
بله، منتها ببینید فارابی یه قدم جلوتر میذاره و این چیزیست که امروز اصلا بهش توجه کردن. ببینید ما وقتی میگیم که عدالت برقراره، این برقراری عدالت باید امتحان خودشو پس بده، یعنی در واقع یک شاخصه های عینی ما باید داشته باشیم که بر اساس این شاخصه های عینی ما در واقع بتونیم ناقد این مسئله باشیم که عدالت برقراره. یعنی چون ببینید اصلا هیچ حکومتی ما نداشتیم که قائل باشه به اینکه حکومت من ظالمانه است و اصلا درستش هم همینه. در طول تاریخ هم چه حکومتی ما نداشتیم، همه حکومت ها دعوی عدالت و درستی ها داشتن. منتها ببینید ما اگر اون شبکه مفهومی را داشته باشیم، اون اصول را داشته باشیم، اون قوانین را داشته باشیم و به خصوص دستاوردهای عدالت چیه؟ دستاوردهای عدالت در جامعه به لحاظ اجتماعی، به لحاظ فرهنگی، به لحاظ سیاسی چیه؟ ببینید ایناست که در واقع شاخص برای ما تعیین میکنه. شاخصه های عینی باید داشته باشیم. این که همه چی سر جا خودشه، ببینید خود اینم باید یه شاخصه داشته باشه. اگه یادتون باشه، حالا من به مقدار جلوتر که بریم یه بحثی در این رابطه خواهیم داشت، اگه یادتون باشه فارابی در جاوای مختلف از شاخصه های مختلف صحبت میکنه. یکی از جاهایی که از شاخصه صحبت میکنه در رساله از سیاست المدنیه است. اونجا در واقع این مسئله را مطرح میکنه که خیر اعم از طبیعی و ارادی باید محقق باشد، شود یک. دو، باید همه بهره مند باشند از این خیر. و سه، باید در واقع ما شاهد عمران و آبادی مدینه باشیم. توجه میکنید اونم در یک سطح فراگیر، در یک سطح گسترده‌ای که همه اعضای مدینه از اون بهره مند باشند. خب باز ببینید خود اینا یک کلیاتی است که فیلسوف در اختیار میذاره. ببینید اینا همه مربوط است به اون قلم رو به فضائل نظری. خود این صحبت که ما الان داشتیم، خود این شاخصه ها تو فضیلت فکری هم باید وارد بشه. و تو فضیلت فکری چارچوب قانونی پیدا میکنه، بعد از فضیلت فکری منتقل میشه به فضیلت اخلاقی، یک فرایند اخلاقی پیدا میکنه و بعد منتقل میشه به فضیلت عملی یا در واقع فضائل سنایی. اونجا دیگه در واقع به عمل در میاد. پس در حقیقت فارابی مراحل این که چگونه نظرات مراحل رو طی میکنه و به عمل در میاد، این در واقع فرایندی است که فارابی با این چهار فضیلت میخواد طی بکنه که حالا نشون میده، خیلی از جزئیات رو به ما نشون میده. خب فضائل نظری رو وقتی فارابی بیان میکنه، خب سه تا علم مهم رو نام میبره. البته طی بحثی که پیش میبره به یک علم چهارمی، به یک دست علوم چهارمی میرسه که خود فارابی از اون علوم تعبیر میکنه به علم انسانی. سه علمی که معمولا همه مطرح کردن، علم طبیعیه و ریاضیه و الهی، البته منظور از الهی در واقع همون علم وجودشناسی است، منتها از آنجایی که وجودشناسی سر از الهیات در آورده، سر از ربوبیات در آورده در حقیقت، و این جزء اخیر یک جزء بسیار بسیار مهم و تعیین کننده در وجود شناسی شده، اسم کل علم رو به همین اسم جزء اخیر نامیدند، و الا مراد از علم الهی همون علم وجود شناسی است، یا علم است که همون ما میگیم فلسفه خاص. خب فارابی معتقد است که فضائل نظری همه شما میخواییم برای ساختن مدینه، یعنی هم به طبیعیات نیاز داریم، هم به ریاضیات، هم به الهیات. البته این که وجه این که ما چرا به طبیعیات و ریاضیات نیاز داریم و میگه فارابی، که حالا من بعد بهش میرسم. اما مهمترین علم که فارابی در وهله اول ازش بحث میکنه تا حالا بعد بریم سراغ علوم طبیعی و ریاضی، علم الهی یا همون علم وجود شناسی است که بسیار بسیار مهم و بنیادین و حیاتیه. ببینید ما گفتیم که اولا علم الهی در مورد چی بحث میکنه؟ خب علم الهی در حقیقت پاسخی است به پرسش‌های وجودی ما. پرسش‌های وجودی چهار تا پرسش اساسی هستند که فارابی بیان کرده تحت این عنوان: مازا، به مازا، امازا، لمازا. مازا حقیقت چیه؟ حقیقت اشیا چیه؟ حقیقت شی چیه؟ بمازا که یه تعبیر دیگه ای فارابی داره از بمازا تحت عنوان کیف وجود و شی، یعنی در واقع چگونه این شی به وجود اومده، به وسیله چه فرایندی شی به وجود اومده. سه امازا، این حقیقت، این شی از چه به وجود اومده، امازا. و بالاخره لمازا، اصلا برای چی به وجود اومده. پس در حقیقت پرسش های چهارگانه که بنیاد وجود شناسی رو پیریزی می کنند اینه که حقیقت چیه؟ چطوری این حقیقت به وجود اومده؟ از چی به وجود اومده این حقیقت؟ به عبارت دیگه مبدع و خواستگاه تحقق حقیقت چیست و کجاست؟ و اصلا برای چی؟ اینها در واقع مجموعه پرسش هایی است که فارابی در همین کتاب التحصیل صفحه 5 اینطوری بیان کرده: و مبادا الوجود اربعتون، مازا و به مازا و کیف وجود و شی و امازا وجود و لمازا وجود. ببینید اینجا لازمه که من در مورد این پرسش های صحبتی داشته باشم که بسیار بسیار مهمه. ببینید ما در حقیقت میخواییم برسیم به اینکه چه چیزی خوشبختی انسان رو تأمین میکنه، چه چیزی سعادت انسان رو تأمین میکنه. اصلا آیا انسان برای زندگی کردنش هدفی باید داشته باشه؟ این هدف هدفی در کاره؟ ما برای اینکه در واقع به این پرسش ها برسیم در حقیقت ناچاریم که پرسش های وجودی رو پیش بکشیم. ما تا نفهمیم که حقیقت انسان چیه، مازا حقیقت الانسان و به مازا حقیقت الانسان و امازا حقیقت الانسان و لمازا حقیقت الانسان، ما تا حقیقت انسان رو بر مبنای این پرسش های چهارگانه نشناسیم، اصلا نمیتونیم در مورد سعادتمندی انسان، معنای سعادت انسان، راه سعادت انسان، علل و عوامل نیل انسان به سعادت، موانع رسیدن به سعادت، شرایط رسیدن به سعادت، همه اینا در گروه این است که اصلا ما معنای سعادت رو بشناسیم. معنای سعادت هم در گروه این است که اصلا ما بفهمیم انسان کیه، چیه، از چی، از کجا، به کجا. اما ما برای اینکه این چهار پرسش رو در مورد انسان بررسی بکنیم، اصلا ناچاریم که کل این عالم رو بشناسیم. یعنی در واقع یک وجود شناسی داشته باشیم. خب قبلا هم ما در کلاس ها و بحث ها و جلسات مختلف معمولا این بحث رو مطرح می کردیم. اولین چیزی که ما باید تکلیف خودمون رو باش مشخص بکنیم نسبت بین وجود و ماده است، که آیا بین وجود و ماده معادله برقرار است یا نامعادله برقرار است. ما تا نسبتمون رو با این دوتا مشخص نکنیم، نمیتونیم در مورد کیستی و چیستی انسان صحبت داشته باشیم. خب اگر وجود و ماده یک معادله باشه، همه چی یه رنگ دیگه ای پیدا میکنه. خب انسان هم جزی از این وجوده دیگه، انسان هم همین هویت مادیش میشه. اینجا سعادتش یه چیز دیگه میشه، مراحل سعادتش یه چیز دیگه میشه، شرایطش، قانونمندی ها، همه چی حول این محور شکل میگیره. ولی اگر ما قائل شدیم به اینکه وجود و ماده یک نامعادله هستند و وجود اعم است از ماده، خب حالا اینجا پرسش دوم پیش میاد که نسبت انسان با کدوم از این دو جزء برقراره؟ خب با جزء مادیش که برقراره، آیا با جزء اعم از ماده که ماوراء ماده هم باشد انسان نسبتی هم با او داره؟ خب اگر جواب مثبت باشه، اون وقت اینجا ما اصلا پامونو در یک قلم رو به دیگه ای گذاشتیم، در یک عالم دیگه ای گذاشتیم و بنابراین سعادت یه معنای دیگه ای پیدا میکنه، مراحل سعادت، مراتب سعادت یه چیزای دیگه ای میشه، قوانین سعادت یه چیز دیگه میشه و عوامل شرایطش، موانعش. پس بنابراین ببینید این پرسش های وجودی بسیار بسیار مهمند. برای همین هم هست که ببینید درست فلسفه به لحاظ علمی خب خودش یک تخصصه، ولی فلسفه رو ما نمیتونیم در کنار تخصص‌های دیگه قرار بدیم. این که من مثلا میگم آب در دمای 100 درجه تبخیر می‌شود، مثلا آب در فشار هوای سطح دریا در 100 درجه تبخیر می‌شود، خب حالا فرض بگیرید یک روزی به دست بیاد که این اشتباه بوده و در یک درجه دیگه ای تبخیر می شده، خب این مسئله پیش نمیاره. اما این که حقیقت انسان مازا، حقیقت انسان لمازا، حقیقت انسان امازا، این چیزی نیست که بگیم خب حالا تا الان اشتباه می کردیم. نه، این بحثش بحث زندگی، بحث حیات، بحث مرگ، همه چیز انسان در گرو این مسئله هست. بحث فقط یک دانسته نیست که حالا خطا از کار در اومده. تا دیروز می گفتیم که خورشید به دور زمین می چرخیده، حالا بعد از چند هزار سال فهمیدیم که نخه این زمین است که به دور خورشید می چرخیده. خب ببینید اینجا بحث سر این که یک دانسته ای خطاش مشخص بشه نیست. اینجا بحث همه عمر انسانه، همه حیات انسانه. پس بنابراین ببینید پرسش های وجودی پرسش هایی نیستن که انسان ها بگن که خب اینا رو ما به تخصصش واگذار میکنیم، همینطور که دانسته های دیگر رو به متخصصش واگذار میکنیم، اینا رو هم باید به متخصصش واگذار بکنیم. این گونه نیست. انسان برای اینکه خودش را بیابد، برای اینکه خودش را گم نکنه، دوچار از خود بیگانگی نشه، برای اینکه به شقاوت نیفته، به فلاکت و به هلاکت نیفته، ناچاره که طرح این پرسش ها رو بکنه. منتها هر کس در اولا هر کس در سطح و مرتبه خود باید این پرسش ها رو مطرح بکنه و به پاسخهایی در سطح و حد و اندازه خود برسه. اولا، ثانیا هر کس باید تلاش بکنه که مرتبه و سطح خود را پی در پی تو این زمینه ارتقا بده. خب پس در حقیقت فلسفه با طرح این پرسش های وجودی شروع میشه، اصلا به وجود میاد. فلسفه از سر تفنن و بی‌نیازی به وجود نیامده، فلسفه از سر نیاز و از سر تفنن، از سر نیاز به وجود اومده، نه از سر تفنن. فلسفه در واقع از سر حیرت به وجود اومده. فلسفه با حیرت مندی شکل گرفته، با دغدغه مندی شکل گرفته. و اصلا فلسفه باید از طرح پرسش به وجود بیاد. ببینید فارابی رأس فضیلت نظری رو وجود شناسی میدونه، وجود شناسی رو هم با طرح سوالات چهارگانه شروع کرده. ببینید با پرسش. فلسفه اگر که با پرسش شروع بشه، اون وقت اینجا ما تفکرمون تفکر مؤثر میشه و الا تفکر ما تفکر مؤثر نیست. این تفکری که ما معمولا در دانشگاه یا حوزه سر کلاس های فلسفه داریم، اینها در واقع از سر پرسش تو این مسیر نیفتادند. برای همین هم تفکری هم که دارند، تأملی هم که دارند، یک تفکر غیر مؤثره، تفکر مؤثر نیست. ببینید تفکر اگر تفکر مؤثر باشه منتهی میشه به تأمل، تأملات نفسانی، و تأملات نفسانی منتهی میشه به تذکر، و تذکر منتهی میشه به یک سیر و سلوک در زندگی. سیر و سلوکی که از سر تفلسف شکل گرفته. این سیر و سلوک اون سیر و سلوکی نیست که تو عرفان مطرحه، سیر و سلوکی که از سر تفلسف به وجود اومده. و این مراحل در واقع تأمل و تذکر رو پشت سر گذاشته. ببینید سیر و سلوکی که فلسفه میرسه در حقیقت یک زندگی دردمندان است، یک زندگی زیبایی شناسان است، یک زندگی دغدغه‌مندان است، یک زندگی عاشقان است، یک زندگی مسئولانه است، یک زندگی است سرشار از لذت و ابتهاج و در این حال توأم با شجاعت. چرا؟ چون نسبتش رو با وجود حل کرد، میدونه کجای کار هست. دقت بکنید نسبتش را با وجود تعیین کرده، نه اینکه یک سری دانسته ها در مورد وجود تلمبار شده باشه در ذهنش. اون دانسته ها تفکر را برای انسان به ارمغان میارن، ولی اون تفکر تفکر مؤثر نیست. تفکر مؤثر تفکری نیست که شما فقط بخونی و مطالعه بکنی و چشمتو به بالا بندازی فکر بکنی. و تفکر مؤثر در واقع شما رو با تمام ساحت‌های زندگی درگیر میکنه و شما رو وارد عرصه چگونه زیستن میکنه. خب اما در سیر نظر ما به کجا میرسیم؟ در فضائل نظری هنوز در اون جزء وجود شناسیش هست، به بحث طبیعیات و ریاضیاتش هم نرسید. در سیر نظر، در وجود شناسی، فارابی میگه ما به انسان شناسی میرسیم. منتها انسان شناسی که ما در فضائل نظری بهش میرسیم دو گونه انسان شناسی. یکی انسان شناسی که در جزء طبیعی ما بهش میرسیم، یعنی انسان به عنوان یک موجود طبیعی، مورد مطالعه قرار میگیره و در واقع میرسیم به یک انسان شناسی طبیعی. اما در جزء الهی از فضائل نظری، یا به عبارتی در جزء وجود شناسی از فضائل نظری، ما به یک انسان شناسی وجودی میرسیم. انسان شناسی طبیعی برای ما لازمه، ولی ما رو به سعادت نمیرسونه. برای رسیدن به سعادت انسان شناسی طبیعی کافی نیست. بله نه، تو همون علم طبیعیه. خب نه حالا پس اگه اینطور گفتم عبارت رو اصلاح بکنم، در فضائل نظری ما به دو نوع انسان شناسی میرسیم. بله، در فضائل نظری ما به دو نوع انسان شناسی میرسیم، یکی انسان شناسی طبیعی و یکی در انسان شناسی وجودی. انسان شناسی طبیعی رو در جزء طبیعیات از فضائل نظری بهش میرسیم، انسان شناسی وجودی رو در جزء وجود شناسی از فضائل نظری به اون میرسیم. اما ما نباید بسنده بکنیم به انسان شناسی طبیعی. لذا فارابی در همین صفحه 13 از کتاب التحصیل میگه که یعلم ان المباد طبیعیه التي في الانسان و في التعليم، اون مبادی طبیعی که در مورد انسان هست و در تعلیم، یعنی در واقع در شناخت انسان اون مبادی طبیعی رو به کار میگیریم، غیر و کافیتن فی ان یسیر الانسان بها الکمال الذی لعجل بلوغهی کون الانسان. میگه مبادی طبیعی در باب انسان شناسی غیر کافی است در این که انسان را برساند به اون کمالی که لعجل اون کمال اصلا تحقق پیدا کرده. وجود انسان، کون الانسان، برای این است که به اون کمال برسه. حالا انسان شناسی طبیعی در واقع کفایت نمی کنه. خب این در حقیقت ببینید یک نقدی است که میتونه، چون حالا فارابی عنوان علم انسانی رو میاره و به طور مکرر هم میاره این علم انسانی رو، اون علم انسانی که پس مد نظر فارابی هست هم شامل طبیعت شناسی انسان میشه و هم شامل وجود شناسی انسان میشه و این در حقیقت نقدی است بر علوم انسانی امروز. ببینید همه علوم انسانی امروز از نظر فارابی طبیعت شناسی انسانه، چه روانشناسی، چه جامعه شناسی، چه در واقع آناتومی یا علم و تشریح، انواع و اقسام علوم، حتی علوم تعلیم و تربیت، اینها مبتنی هستند بر طبیعت شناسی انسان، نه بر وجود شناسی انسان.
علوم شناختی هم همینطور است. مثلا یکیش گرایش علوم شناخت خود انسان شناسیه.
بله.
و این هم با نگاه طبیعت شناسی است یا وجود شناسی هم
چون؟ نه نه، اون در ببینید همش طبیعت شناسی. یعنی در واقع تمام علوم شناختی مربوطن به فرایندهایی که انسان در ذهنش داره و این فرایندهای ذهنی هم چیزی جز یک جریانهایی در مغز نیست. یعنی همش در واقع برمیگردد به طبیعت شناسی انسان. طبیعت شناسی انسان در واقع تعیین میکنه که ماده و صورت انسان چیه، ماده انسان، صورت انسان. اما دیگه پرده برداری نمیکنه از وجود شناسی انسان. خب لذا میگه که فارابی در همون صفحه 13 بعد از همون عبارت میگه که یتبینو، در فضیلت نظری یتبینو انه یحتاج فیه الى مباد نطقیت عقلیت. ما به مبادی نطقیه عقلیه نیازمندی در رابطه با شناخت انسان، که یسأل انسان بها نحو ذلک الکمال، که انسان به واسطه اونها در واقع تلاش میکند. حالا این تلاش رو فارابی مشخص میکنه که یعنی چه، و همین جاست که در واقع پایه علوم طبیعی و علوم ریاضی هم تو کار میاد. سعی میکند انسان به واسطه اون مبادی نطقیه عقلیه که در واقع بره به سمت اون کمالی که در واقع براش هست.
این چیزی که فرمودین که از نظر فارابی علوم انسانی امروز همش در واقع در قسمت طبیعت انسانه، این تو این که علم انسانی که فارابی میگه در واقع ربطی به این علوم انسانی امروز گفته میشه نداره، شکی نیست. ولی این که بگیم علوم انسانی امروز از نظر فارابی طبیعت شناسی انسانه، هم به نظر میرسه در واقع محل تأمل و ملاحظه است، از این جهت که خود علم انسانی امروز در واقع نسبت وثیقه با وجود شناسی انسان امروز داره. یعنی حالا یه جایی میخوندم از آقای داوری که مشون یه تعبیر داشتن که من یه جایی توی جلسه ای گفتم علوم انسانی کلام تعبیری فلسفه امروزه. و هم حالا چیزی که من برده
یعنی سخنه
نسبت کلام و فلسفه چه چیزیه؟ آره یعنی علم کلام، بله. یعنی کلام یا دفاع میکنه از یک وجود شناسی که در واقع اون فلسفه بهش رسیده شده. یعنی حیث وجودی خود علم کلام یه همچین حیثیه دیگه، یعنی حیث دفاع از یک نوع وجود شناسیه در واقع. وقت گفته بودن مثلا علوم انسانی امروز در حقیقت کلام فلسفه جدیده، یه همچین تعبیر. خب میگم اون تقسیمی که فارابی بین طبیعت انسان و وجود انسان داره، خب یه مرز خیلی مشخصی داره و کاملا از منظورش از طبیعت همین بدن انسان و در واقع روابطیه که تو اعضای بدن انسان هست، که حالا میشه گفت شاید مثلا اگه بخوام چیزی تعریف کنم خلاصه میشه تو علم طب یا مثلا پزشکی امروز، که اونم باز متفاوته چون مبانیش متفاوته. ولی این که بگیم کل این علوم انسانی امروز میان از نظر فارابی در قسمت طبیعی، از این جهت محل ملاحظه است که در واقع خیلی فراتر از اون طبیعتیه که فارابی تو اون تقسیم بندی طبیعت و وجود میگه.
بله ببینید علوم امروز، حالا چه علوم انسانی چه فیزیک چه شیمی، اینها در واقع دو تا ادعا، یه ادعای ایجابی و یه ادعای سلبی، دو تا ادعا رو ممزوج با هم ارائه میدهند که در واقع اون ادعای سلبی که اینا دارند در واقع چیزیست که فراتر از اون علم، و یک فیزیکدان به عنوان یک فیزیکدان، یک طبیعیدان به عنوان یک طبیعیدان، یک روانشناس به عنوان یک روانشناس نمیتونه اون ادعا رو داشته باشه. ببینید در این که فکر وقتی صورت میگیره خب یه آنزیمی ترشح میکنه در مغز و این آنزیم ها قابل اندازه گیری هست، خب این در واقع طبیعت شناسیه دیگه، این طبیعت شناسی که هست. اما اون ادعای سلبی که بیان می کند که فکر چیزی غیر از این نیست و بنابراین انسان چیزی غیر از این نیست، ببینید این ادعا هست که یک ادعای وجود شناسانه است. عجیبه، یعنی همه علم امروز، البته نه علم، اون دانشمند علم خودش رو که در واقع یک فراینده با یک فراینده ایجابی به دست آورده از طریق تجربه آزمایشگاه، اون رو در واقع ممزوجش کرده، آغشتش کرده، خلطش کرده با یک دیدگاه وجود شناسانه که اون دیدگاه وجود شناسانه اصلا و ابدا تجربی و آزمایشگاهی نیست. توجه میکنیم. حالا در واقع اگر ما این علم امروز را از آن حیث که ممزوج است با اون دیدگاه وجود شناسانه، خب بله اصلا طبیعت شناسی انسان و وجود شناسی انسان توامان با هم هست و در واقع داره راه غلط رو طی میکنه و مد نظر فارابی نیست. خب اینا را در واقع باید ملاحظه بکنیم. پس بنابراین در واقع صرف نظر از اون جزء، ادعاش اینه که طبیعت شناسی انسان، منتها قائل است به این که انسان غیر از این طبیعت شناسی چیز دیگه ای نداره. همینه. توجه بکنیم.
یه نکته دیگه هم شاید بشه تفاوتی که بهش اشاره کرد، اینه که تا که با همین نکته اولا مرتبطه، این که این علوم انسانی حالا به نوعی پسینی هم، یعنی به تعبیری اون فلسفه وجودشون رفع بحرانه.
بله.
اینطور نیست که تون سیر وجود شناسی در واقع اصلا بشه جاشون داد، یعنی
بله
تون احصاء العلوم یا اون رتبه بندی یا طبقه بندی علوم از قبل اینها جا داشته باشن.
درست.
در واقع وجود شناسی.
بله.
اینطوری بودن که اینا حالا چه مثلا اقتصاد، نمیدونم روانشناسی، جامعه شناسی، همشون اینا برای رفع یک بحرانی که در حالا اتفاقا با این بحث فارابی از این جهت مرتبط میشه که تو اون تقدیر و تو اون قانون و برنامه ریزی که تو در واقع برای بشر جدید از قبل وجود شناسیش حاصل شده بود، یک سری بحران هایی ایجاد شده بود که این علوم در واقع برای رفع و حل اون بحران ها اصلا به تعبیری به وجود اومدن و تشکیل شدن.
بله. مضافاً بر این که البته یک پیشینه های نظری هم داشتن، پیشینه های نظری که تو قرن قرون 16، 17 و 18 به خصوص که عصر روشنگری هست، این پیشینه ها به وجود اومد و در واقع یه جورایی اصلا علوم انسانی جایگزین علوم دینی شد. چون اینا قائل شدن به این که ما از طریق علوم و تکنولوژی میرسیم به امکانات زندگی، امکانات زندگی هم رفاه انسانه و میشه همون خوشبختی. ولی خیلی زود متوجه شدن که خوشبختی انسان منحصر در رفاه و امکانات نیست و در واقع اون معنای زندگی هم هست، اون جزء نرم افزاری در کنار اون جزء سخت افزاری. منتها وقتی میگیم معنای زندگی، منظورمون یه چیزی ماوراء ماده و غیر ماده نیست. اون پیشینه‌ای که من عرض کردم همون معادله ماده و وجوده که خب در غرب صورت بست، این معادله شکل گرفت. بنابراین اینها رسیدن به علومی به نام علوم انسانی. پس در واقع با علوم غیر انسانی ما جزء سخت افزاری زندگی انسان را تأمین میکنیم و با علوم انسانی جزء نرم افزاری زندگی انسان رو در حقیقت تأمین میکنیم. که البته باز اینم در قرن بیستم رسیدن به این که نه، یه جزء سوم دیگه ای هم باید بیاد تو کار و اون عبارت است از در واقع معنویت. منتها باز معنویت رو هم رو همون معادله در واقع میخواستند سوار بکنند و اینجا رفتن سراغ انواع و اقسام عرفان‌هایی که در واقع منهای شریعت و منهای خداست، یعنی در واقع عرفان‌های سکولار که خب عمدهش همون عرفان‌های هندی هست، عرفان‌هایی که در شرق آسیا هست.
انسانی امروز طبیعت گرایان از نظر فلسفه اسلامی نظر فارابی نمیتونه باشه، یعنی فلسفه اسلامی نه معتقده که داستان اینه
از دید فلسفه اسلامیه دیگه،
فقط فارابی.
بله بله بله، کلن از دیدگاه فلسفه اسلامی. خب ببینید در انسان شناسی وجودی چه چیزایی برای ما مشخص میشه. اگه یادتون باشه فارابی در کتاب المله خیلی زیبا برای ما تبیین کرد که در انسان شناسی وجودی به حسب اون وجود شناسی که ما رسیدیم به مراتب عالم، ساحت‌های مختلف، قلمروهای مختلفی که در عالم وجود هست، جغرافیای وجود، خب حالا بر اساس اون ما در انسان شناسی وجودی این سوال پیش میاد که نسبت انسان با این مراتب، با این ساحت‌ها چیه، نسبت انسان با اون عقول چیه، نسبت انسان با عقل فعال چیه، و اصلا اینجا دامنه وجودی ارتقا و تعالی انسان تا کجاست. ببینید اینا در انسان شناسی وجودی در واقع مشخص میشه. این که در حقیقت استعدادهای وجودی انسان کشف میشه. ببینید در انسان شناسی طبیعی استعدادهای طبیعی انسان کشف میشه، ولی در انسان شناسی وجودی استعدادهای وجودی انسان کشف میشه. خب وقتی که ما قائل شدیم به چیزی به نام استعدادهای وجودی و استعدادهای وجودی رو هم کشف کردیم، اون وقت اینجا اهداف انسان، آرمانهای انسان، آرزوهای انسان، گرایشهای انسان، سعادت های انسان، خیرات انسان، زیبایی ها برای انسان همه متفاوت میشه. یعنی شما اگر فقط قائل بشی به استعدادهای طبیعی، همه این فاکتورهایی که شمردیم برای شما یه چیز میشه. وقتی قائل شدی به استعدادهای وجودی، همه اینا در واقع یه چیز دیگه میشه. ببینید این میشه همون تفلسف معطوف به چگونه زیستن، تفلسف معطوف به جریان افتادن اراده، نه فقط تلمبار شدن یک سری دانسته ها در ذهن. خب اما خیلی جالبه، فارابی میگه همین انسانشناسی وجودی هم شرط لازمه، شرط کافی نیست. همین جاست که پای علوم طبیعی و علوم انسانی هم در واقع میاره وسط، و همین جاست که در واقع علم مدنی فارابی در حقیقت ساحت تمدنی پیدا میکنه. میگه که یتبین مع ذلک ان هذه المباد النطقیه لیست بماهی اسباب ینال بها الانسان الکمال الذی لاجله کون. میگه انسانشناسی وجودی هم در واقع شرط لازم، شرط کافی نیست. خب اینجا چه چیزی باید زمینه همه اینا بشه؟ فارابی در واقع اینجا بحث صنعت ها رو پیش میکشه و اینکه ما برای اینکه به کمالات انسانی برسیم ناچاریم که اشیاء طبیعی رو به کار بگیریم و رو اشیاء طبیعی چنان عمل انجام بدیم که در واقع اونها نافع بشن برای ما. منتها این که ما رو اشیاء طبیعی چه اعمالی انجام بدیم، این همه این انواع عمل اصلا و ابدا در حیطه یک انسان واحد نمیتونه باشه. اینجا هست که در واقع صنایع و تخصص ها مطرح میشه و نیازمندی های انسان ها به هم دیگه مطرح میشه و همین جاست که در واقع مدینه و نیازهای مدنی انسان ها به یکدیگر شکل میگیره. همین جاست که در واقع ما شاهد تعاون مدنی میشیم. اینجا من عبارتهای فارابی رو یه مرور روش داشته باشیم. فارابی در صفحه 14، البته اینجا عبارتهایی که میخوام مرور بکنم عبارتهایی بسیار بسیار مهمیه، برای همینم تقریبا یه 9 خط 10 خط عبارت هست، ولی عبارت ها بسیار بسیار کلیدی و بنیادیه. من میخوام همشو مرور بکنم.
صفحه 14 تحصیل،
بله صفحه 14 تحصیل و سعاده، میگه و ذالک ان الانسان انما، بعد از اینکه فارابی میگه در واقع مبادی نطقی هم کافی نیست که عبارتشو خوندیم، میگه و ذالک ان الانسان انما یسیر الى الکمال الاقصى الذي له ما يتجوهر به في الحقيقه. این یکی از عبارت‌های بسیار بسیار کلیدی و بنیادین در انسان شناسی فارابی است. ببینید فارابی میگه اون کمال، اون برترین کمال که در حقیقت برترین کمال دورترین کماله و این برترین و دورترین کمال یه چیزی نیست که در اون دور دست ها باشه ما بعد از کلی مسیر بهش برسیم، نه، این برترین و عالی ترین و دورترین کمال مراتب داره، مراتب داره که جوهره حقیقت انسان در واقع به سمت اون کمال ساختار وجودی شکل گرفته. در واقع اون تجوهر وجودی انسان چیه؟ ببینید این در واقع همون حقیقت فراتاریخی انسانه. تجوهر وجودی انسان که اصلاً جوهرن و گوهرن متوجه اون کمال اقصاص، ببینید اون چیزی نیست که در فرهنگ و در تاریخ شکل گرفته باشد برای انسان. اون اصلا ساختار وجودی انسان اینه که در قرآن این تجوهر حقیقت انسانی بسیار بسیار عالی بیان شده، علم آدم الاسماء کلها. این علم آدم الاسماء کلها یک حقیقت وجودی است که در فرهنگ و تاریخ شکل نمیگیره. که مثلا ما بگیم در یک فرهنگی برای مردمی شکل گرفته و برای فرهنگ دیگه برای مردم دیگه شکل نگرفته، نه، اصلا این رقم خوردن این تجوهر وجودی انسان اصلا قبل از چیزی است که تاریخ به وجود بیاد، فرهنگ به وجود بیاد. حقیقت وجودی انسان تقدم دارد بر تاریخ. تقدم وجودی حقیقت وجودی انسان تقدم دارد بر فرهنگ، تقدم دارد بر شرایط اجتماعی، اصلا تقدم دارد بر اصل اجتماع. خب اینجا در حقیقت معلوم میشه که اصلا فارابی قائل به حرکت جوهری انسانی. خب حالا اذا سعا ان هذه المبادی نحو بلوغ هذه الکمال، میگه انسان تلاش میکنه از طریق همون مبادی به سوی رسیدن به اون کمال. ولیس یمکنه ان یسعا نحوه الا به استعمال اشیاء کثیره من الموجودات الطبیعیه. رسیدن به اون کمال اقصا که تجوهر وجودی انسان به اون سمته، یعنی اصلا ببینید حقیقت وجودی انسان زاویه دار شکل گرفته، بی زاویه نیست که حالا فرهنگ بیاد زاویه بهش بده، تاریخ بیاد بهش زاویه بده. بله البته زاویه تاریخی و فرهنگی هم انسان پیدا میکنه، که این زاویه فرهنگی و تاریخی ممکنه در راستای اون زاویه وجودی انسان باشه که انسان رو به اون مسیر سرعت بهش میده، و یا ممکنه که مانع باشه، در جهت خلاف اون باشه. خب اینجا در واقع توقفگاه انسان هست. حالا میگه برای اینکه به اون سمت بره این میسر نیست مگر اینکه کثیر از موجودات طبیعی رو به کار بگیره. و الا ان یفعل فیها افعالا لان تسیر بها تلک الطبیعیات نافعت له. این میسر نیست مگر اینکه اشیاء طبیعی کثیر رو به کار بگیره و افعالی روش انجام بده که اون اشیاء طبیعی نافع گردد. لأن تسیر به هاتل که طبیعیات نافعتون له فی ان یبلغ الکمال الاقصا الذی سبیله ان یناله، و در نتیجه اونو برسونه به اون کمال اقصایی که در واقع راه اون به سمت اون کمال هست. و یتبین له مع ذلک فی هذا العلم ان کل انسان انما ینال من ذلک الکمال قسط. اما برای اینکه اشیاء طبیعی رو به کار بگیره و روش فعل انجام بده، اینا همه نمیتونه در اختیار یک نفر باشه. هر کس یه بهره‌ای داره از این علم چگونه گرفتن به کار گرفتن اشیاء و در واقع فن انجام دادن اون افعال رو اون اشیا، هر کس یه بهره ای داره. و انما یتبلغه من ذلک القسط کان ازید او انقص، کم و زیاد هم میشه، کم و زیاد داره، یکی در واقع بیشتر یکی کمتر بهره داره از این علوم و فنون و صنایع. اذ جمیع الکمالات لیس یمکن ان یبلغه وحده به انفراده دون معاونت، معاونت ناس کثیرین و در واقع به کار گرفتن این کمالات ممکن نیست به تنهایی برای یک فرد بدون معاونت در واقع افراد کثیر. و ان فطرت کل انسان ان یکون مرتبطا فی ما ینبغی ان یسعى له به انسان او ناس غیره و کل انسان من الناس به هذا الحال. همین جاست که در واقع این در واقع تجوهر وجودی انسان و راه کمالی که فراروش گشوده شده که مستلزم در واقع هماهنگی و معاونت همه اینها هست، در واقع یک تعاون رو رقم میزنه، یک تعاونی که اجتناب ناپذیره. و همین جاست که در واقع مدینه تشکیل میشه.
تو قسمت اول این نسبتی که لسانش هم یه جوریه که انگار میخواد یک نسبت ضروری رو بگه بین اون حرکت به سمت اون کمال اقصا و این به تعبیری کار روی اشیاء، این نسبت چطوری تبیین میشه؟ چون میخوام بگم ضرورتش کجاست؟ چون مثلا کسی هم که قائل به کمال اقصا نباشه، اونم بر اساس همین زیستش تو همین دنیا به این ضرورت میرسه که در واقع باید اشیاء رو به خدمت بگیره، روشون کار کنه، حالا یا بعدش حالا به اون تعاون. این تأکید فارابی که برای رسیدن به اون کمال اقصا لابد دیم از این که اشیاء رو در واقع روشون کار کنیم، این توضیحش چیه؟
خب ببینید اینجا بعد تو فضائل فکری و خلقی و صناعی این تفاوت ها در واقع شکل میگیره. و البته ببینید این که ما به چه جهت رو اشیاء طبیعی داریم کار میکنیم و به چه جهت رو اونها افعالی اجرا میکنیم و در واقع که اونا برا ما نافع باشد، دقت بکنید این نافع، نافع در چی؟ در این که بارو برسونن به اون کمال اقصا. بله ببینید شما تا به هر مرامی باشی این تعاون ضرورت داره.
مثلا برای ادامه بقا، مثلا یه همچین عنوان کلی
حالا برای ادامه بقا، بله اینجا نفع در واقع این کار رو انجام میدیم برای چه منفعتی؟ خب منفعت مثلا ادامه بقا هست، بله، ولی در اینجا منفعت اون کمال اقصاست که در واقع یتجوهر و بهی فی الحقیقه. وقت اینجاست که شکل تعاون، نظام تعاون، اون قانونمندی ها، اون در واقع اخلاق. چون حالا خیلی جالبه، فارابی در آخر یا در اواسط این کتاب التحصیل که ما بهش خواهیم رسید، ببینید واقعا خیلی جای تأسف داره. ما همینطور میگیم که ما یه حکمت نظری داریم، یه حکمت عملی داریم. فارابی میگه تک تک این علوم، تک تک این صنایع حکمت نظری داره، حکمت عملی داره، صنعت اخلاقی داره. ببینید اینا همه باید تنظیم بشین برای اینکه در اون جهت منفعت باشه. همین جاست که بحث اخلاق حرفه‌ای در علم مدنی فارابی مطرح میشه. یعنی هر علمی، هر صنعتی باید اخلاقش تعریف بشه. وقت جالبه فارابی، حالا من بعد عباراتش رو میارم، فارابی تأکید میکنه که فضائل صنایعی در هر صنعتی متوقف باید باشد بر فضائل اخلاقی در اون صنعت، و فضائل اخلاقی در اون صنعت باید متوقف باشد بر فضائل فکری، فضائل فکری باید متوقف شود بر فضائل نظری. یعنی این مسیر طولی رو شما در همه این نهادها، همه این عملکردها، همه این در واقع بکارگیری این اشیاء طبیعی را باید داشته باشید که راه رو گم نکنید، که مسیر رو گم نکنید. خیلی مهمه واقعا، عجیبه. من وقتی که برای اولین بار این عبارات رو میخوندم و میدیدم که فارابی رو چیا دست گذاشته، اصلا دوچار حیرت میشدم که پس آخه اینا کجا بوده، چرا نیامده تو جامعه ما، چرا نیامده در واقع تجلی پیدا بکنه، انعکاس پیدا بکنه در فلسفه سیاسی ما، در علم سیاسی ما و در خود نفس سیاست ما. که البته این یکی از سوال هاست که من خواهم طرح بکنم انشاءالله بعد از اینکه یک گزارش کاملی از تحصیل و سعادت دادم، من میخوام وارد این بحث بشم انشاءالله.
همچنین که فهمید این دو تا احتمال شاید بشه برای این در نظر گرفت که این چیزی که فارابی میگه برای رسیدن به کمال اقصا لابد از در واقع کار روی اشیا هست، این ادامهش. یه احتمال اینه که همین که میفرمایید، یعنی شکل تعامل با اشیا و شکل در واقع کار روی اشیا و به تعبیری تعیین حد و مرز براش، این که در واقع حالا به تعبیر شما اخلاق در اون حرفه رعایت بشه، این یه احتماله. یه احتمال دیگه هم شاید این باشه که در واقع داره به که این شاید محتمل تره نسبت به این قبلیه، این که ناظر به حالا به تعبیری یعنی روحانیت داره این حرف زده میشه، این که حالا در واقع کسی که متدینه، کسی که قائل به مثلا آخرته، کسی که قائل به در واقع کمال اقصا هست، این در واقع ضرورته به تعبیری دنیا و ضرورت زندگی دنیایی رو منتفی کرده باشه و در واقع حالا به یک روحانیتی کشیده شده باشه، که با توجه به اینکه قبلا هم فرمودین که این طرح بحثای فارابی توی یک فضای در واقع حالا تصوف گونه و اینهایی که داشته شکل میگرفته و از آن طرح شده، این دومیه محتمل تر، چون این چیزی که الان ما تحت عنوان در واقع حالا بگیم افراط در طبیعت یا تجاوز به طبیعت یا تصرف طبیعت داریم، یه چیز جدیدیه، این چیزی نیست که شاید زمان فارابی وجود داشته باشه، که حالا فارابی بخواد برای در واقع رفع اون قصه بیاد یک همچین تذکری
بده. بله، چون
اصلا لسانش هم بحث حد و مرز تعامل نیست، اصل تعامل رو داره میگه.
بله. ببینید خیلی این کلمه نافعتون لأن تسیر به ها تلک طبیعیات نافعتون، یعنی در واقع ببینید الا ان یفعل فیها افعالا لأن تسیر به ها تلک طبیعیات نافعتون. خب الان در واقع بسیاری از افعالی که رو طبیعیات انجام میشه اصلا منتهی شده به ضرر انسان،
بحران براش
ایجاد کنه. خب الان مثلا توی این نقش راه اومدیم، صنعت نقش راه رسیدن به کمال، صنعت دخالت تقلبی یا استدلال عقلی. این رو کنم بگم چون مولا سر به شبیه این بحث ها تو کتاب مقدم و معارف
بله اونجا خیلی بار
اجزال و سن حتا میارن. حالا میشه مثلا اونجا خیلی بده همشه هفته دیگه کتابش بیاری نگاهی بیندید میشه مشابه هم بحث هست. ولی نکته هم هست که صنعت امروز حالا علاوه بر اونجا حالا بحث ضرر رو اینا رو ما بذاریم کنار، امروز صنعت رفت به سمت تجملات و مثلا دکوراسیون عوض کردن که چیزامون اون چیزی که به دست بود مشکل تر و بهترش بکنیم برای زندگی این دنیا. اینم این چیزی هم که الان موضوع داره ما رو به اون کمال چیه فکر می کنم یعنی خب همین این صنعت ببینیم الان خب ما روز به روز پیش رفته صنعت داریم، ولی صنعتی که حالا بر فرض مفید بودنش باز هم فقط داره شکل و شمال جدید تر و زیبا تر و شکل تر به ما نشون بده. آیا این میتونه توی این سیر ما رو برسونه به اون کمال؟
نه ببینید
نه رو هر شیء یاد کار میشه یعنی یه نوع کار کردن روی هر شیء از الان. ما اینطوری بگیم اگه ما فرض بگیریم این نقش راه فاره بخواد الان اجرا بشه، آیا صنعت ما یه شکل شمال دیگه ای پیدا میکنه و یه جور دیگه میشه، یا مثلا همین راه رو ادامه میده؟ این بحث من مفید داشته و کارال به موزه داشت نده مثلا این نحوه دکوراسیون ها و روز به روز تجملات داره شکل داره سویس میشه و همشین مرتبط با صنعت هست کار کنه روی هشی. آیا اگه ما بخواهم مثلا یک جامعه مدنی درست که مبتنی بر این تفکر، این صنعت فعلی که مفیدم هست آیا این خوبه یا بده؟
نه ببینید ما نمیتونیم مثلا بیایم و بگیم این صنعت رو مثلا بذاریم کنار و بر اساس این سیر تفکر ما اصلا برسیم به یه صنعت دیگه. اصلا اینا امکان نداره، همچی چیزایی امکان نداره. ولی در واقع ما میتونیم در همین صنعت امروز هم شکل تعامل و هم شکل تعاون اینها رو در واقع برای خودمون یه جهت‌دهی داشته باشیم بر اساس همون کمال قصوا یا سعادت قصوا. ولی این که شما مثلا بر این اساس برسیم به یه فیزیک دیگه، به یه شیمی دیگه، به یک نمیدونم چیز دیگه، ببینید اینا در واقع حرفای ایدئالیست که هیچ اصلا امید اجرا نداره. توجه میکنید ببینید صنعت و تکنولوژی امروز اصلا نه امروز، ببینید در هیچ دوره و زمانی میمده در این مدینه از این مدینه میرفته در اون مدینه. توجه میکنید مثل همون نهضت ترجمه سیل عظیمی به راه افتاد از اون ور اومد اینو ترجمه کنید. اینا اصلا چیزی نیست که منتها ببینید فارابی و ابن سینا چطوری برخورد کردن با این سیلی که اومد. این که میشینند و بگن که نه ما باید مسیر خودمون را داشته باشیم، اگه این کار رو میخواستن بکنند مدفونه در تاریخ میشدند. اصلا امروز ما اسم از فارابی ابن سینا ما نداشتیم که. ولی اونا همطور که قبلا هم من توضیح دادم ببینید با نظریه سازی اومدن و تعامل انتقادی داشتند و اصلا ببینید دیدگاهشون نسبت به حقیقت ایجاب نمی کرد که بیان یه همچین برخورد داشته باشن. نه، نگاهشون به حقیقت این بود که حقیقت در جاهای مختلف به شکلهای مختلف خودش نشون داده. حالا در این مواجهه و در این در واقع دریافت از حقیقت، خب یه خطاهایی صورت گرفته، یه درستیهایی هم صورت گرفته. ببینید اینا قائل به نقادی بودن. ما امروز بدون نقادی غرب نمیتونیم کاری بکنیم، ولی نه انکار، نقادی. اما نقادی مستلزم این است که شما سرمایه نقد داشته باشید. بدون سرمایه شما نمیتونی نقد کنید. این که از یه طرف شما به پیشینه تاریخی بی توجه باشی، از اون طرف هم بخوای مواجهه پیدا بکنی، و فقط هم پیشینه تاریخی نیست، پیشینه تاریخی رو دستمایه تأسیس قرار بدی. ببینید ما امروز تا تأسیس نداشته باشیم بر اساس اون پیشینمون، نمیتونیم نقادی داشته باشیم. حالا بعد از این عبارات فارابی یه جمع‌بندی میکنه که حالا اون جمع‌بندی انشاءالله من میذارم برای جلسه آینده، و بعد وارد بحث فضیلت فکری میشم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد.
بله. Thank you.